ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. سلام می‌کنیم خدمت شما عزیزان و هموطنان خوبمون از اینکه در بخش دوم هم قرار هست ما رو همراهی بفرمایید. ازتون دعوت می‌کنیم اولین برنامه در این بخش رو شنونده باشید. ما می‌توانیم.
ما می‌توانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
خود تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
از سال 86 تا الان با ارتقاء حداقلی کیفیت حدود 20% خودروهامون فرسودن. خب نگاه به همین گزارش کوتاه میتونه واضح ترین دلیل برای آلودگی هر روز هوای شهرامون باشه. تولید بنزین با کیفیت پروژه‌ایه که سال‌های سال روی اون داره کار میشه و یکی از مهمترین فناوری‌هایی که تو تولید بنزین با کیفیت میتونه تأثیرگذار باشه کاتالیست‌ها هست.
بر اساس مایلیجی که طی می‌کنه به جایی که مثلا ساعت 4 ساعت 5 مصرف کنه امروز ساعت 10 ساعت 12 مصرف می‌کنه. یعنی شما امروز ما مصرف بنزینی که در کشور داره اتفاق می‌افته اگر ما نزدیک حالا 20% هم کاهش داشته باشیم، یعنی صرفه‌جویی در روز، این صرفا در بخش ناوگان حمل و نقل سبک کشور هستش.
در خصوص بنزین با کیفیت موضوع اصلی تولید نیست، تولید به صرفه است. نه نه اینجوری خوب نیست. اینجوری شروع کنم همه فکر میکنن اومدم ایراد بگیرم. باید سخنرانی رو یه جوری شروع کنم که چه میدونم باعث افتخار و چه میدونم غرور باشه، اونم غرور همه. اصلا چی کار دارم به ماشینا؟ آره آره، بهتر همون اول کار مستقیم برم سراغ معرفی کاتالیست هایی که تولیدش کردیم.
این بار کاتالیست، شکوه خودباوری، تجلی سربلندی، عظمت دانش ایرانی در تجاری سازی محصولات دانش بنیان.
خود همین اینقدر بحثش مفصله که میتونم حداقل یه ساعت دربارش کنفرانس بدم. وای این کلمه کنفرانس که میاد ناخودآگاه صدا میلرزه. خب بابا من یه پژوهشگرم، کارم تو آزمایشگاه، نه جلو بلندگو. خدایا ای کاش قبول نمیکردم، ای کاش قبول نمیکردم من نماینده شرکت برای معرفی محصولمون بشم. هر سرم تو جمع خیلی سخته، اونم چه جمعی، همه متخصص. کافیه یک کلمه پس و پیش بگم، دیگه هیچ کس به حرفام گوش نمی کنه. به قول آقا جون خدا بیامرزم، آب رفته ز جوی بر نمی گردد. خدا فردا روز سخنرانیه و من متن سخنرانیم هنوز آماده نیست. بهتره یه جور دیگه شروع کنم. چی بگم؟ مثلا بهتره با اعداد ارقام شروع کنم. اینکه مثلا تولید این کاتالیست ها چقدر باعث ارزآوری شده و چه میدونم، بحث های مالی معمولا همیشه جذابن دیگه.
برای فرایند تبدیل اتیلن به اتیلن اکسید که در نهایت میشه اتیلن گلایکول ها که بازار صادراتی برای ایران داره و این حجم کاتالیست در این تولید موثر.
این کاهش استفاده از نقره از 28% به 18% که یکی از دلایل عمده کاهش قیمت این کاتالیست است، بر پایه فناوری نانو اتفاق میفته.
آره اینجوری شروع کنم بهتره. بهتره اینجوری شروع کنم که خب ما اومدیم کاتالیست‌ها رو بومی سازی کردیم کشورمون، مانع خروج این حجم ارز از کشور شدیم. آره آره اینجوری شروع کنم خیلی خوبه. اما خب یه ایراد بزرگم داره ها. خبرنگارا چی؟ خبرنگارا که نشستن و دارن یادداشت برمی‌دارن که ازش گزارش درست کنن، با خودشون نمیگن اصلا کاتالیست چیه؟ کارش چیه؟ درسته نصف بیشتر مهمونای فردای ما متخصصن، اما گزارشی که از این دستاورد قرار تهیه بشه و برای مردم پخش بشه چی؟ خدایا چیکار کنم؟ من باید متن سخنرانیمو یه جور دیگه تنظیم کنم که هم برای مردم معمولی قابل درک باشه و هم متخصصا متوجه اهمیت کار بشن. بهتره بحث درآمدزایی و صرفه‌جویی ارزی بمونه برای بخش دوم سخنرانیم. نمیدونم چی بگم. به نظرم تو بخش اول قبل هر چیزی توضیح بدم مثلا کاتالیست چیه. آره،
کاتالیست ها کلا موادی هستن که باعث افزایش سرعت فرایند ها میشن، افزایش سرعت تولید مواد میشن. کاتالیست هایی که نانو ساختار هستن از یه سری افزودنی و یه سری روش ها برای ساختشون استفاده شده که استحکام بهتری داشته باشن، در نتیجه باعث میشه که توی راکتورهای پتروشیمیایی و پالایشگاهی طول عمر بیشتری داشته باشه.
کاتالیست فرایند اتیلن اکساید هست که در پتروشیمی مروارید، مارون، بوشهر، فرسوشیمی و پتروشیمی عراق استفاده میشه.
بخوام ساده و خلاصه و کوتاه بگم، میشه موادی که سرعت واکنش های شیمیایی رو زیاد میکنه و از اون طرف با کاهش انرژی مصرفی میزان تولید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی رو بالا میبره. یعنی بدون کاتالیست کلن صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور تعطیل میشه. حالا تو سالهای تحریم و ورود سخت این محصول به کشور با همکارامون تلاش کردن، از همون سالهای ابتدایی تحریم شروع کردن به تحقیقات برای تولید کاتالیست. یعنی فکر میکنم حدود 13 سال بود. آره الان بعد گذشت این 13 سال من به نمایندگی از همه همکارام میتونم با افتخار بگم که ما نه تنها موفق به تولید کاتالیست ایرانی شدیم، بلکه یه محصولی با عنوان نانو کاتالیست وارد بازار کردیم.
که میگیم فناوری نانو، یه جلوش همینجاست، یعنی یک کاتالیستی که 28% نقره استفاده میکنه با استفاده از فناوری نانو میتونه با همون کیفیت بلکه بهتر از اون کیفیت 28% با 18% وزنی نقره همون عملکرد داشته باشه. یعنی ارزان شدن کاتالیست، این یعنی در دسترس قرار گرفتنش و این یعنی مقاومت اقتصاد کشور، مقاومت صنعت پتروشیمی و نفت کشور در مقابل با شرایط خاص تحریم. این که امروز این کاتالیست اتیلن اکساید با فناوری نانو با کاهش ارزبری در سال داره تولید میشه و وارد عرصه خدمت میشه که افتخار بزرگ برای کشور.
حالا اهمیت نانو کاتالیست به چیه؟ در تولید کاتالیست های معمولی تقریبا 28 گرم نقره استفاده میشه. خب طبیعیه قیمت نهایی محصول خیلی بالا میبره. ما با تولید نانو کاتالیستا فقط از 18 گرم نقره استفاده میکنیم که خب این یه دستاورد بزرگه، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر کیفی. یعنی طول عمر نانو کاتالیستا خیلی بیشتر از کاتالیستای معمولیه. به خاطر استحکام بیشتر ذره های نانو تو راکتورهای پتروشیمی در میزان استفاده از کاتالیست هم صرفه‌جویی میشه و از طرفی نانو کاتالیستا سرعت واکنش های شیمیاییشون چند برابر بیشتره و سرعت تولید محصول نهایی رو هم چند برابر بیشتر میکنن.
ما میتوانیم.
شرکت ما توانایی تولید روزانه 2 تن نانو کاتالیست رو داره که نه تنها جوابگوی نیاز داخل کشوره، بلکه بازار صادراتی خیلی خوبی هم میتونه داشته باشه. در حال حاضر ما این محصول رو به روسیه هم داریم صادر میکنیم. خب حالا خوب شد. اگه متن سخنرانی این مدلی شروع بشه مثلا همه جذاب خواهد بود. هم راحت و عامیانه صحبت میکنیم و ساده صحبت میکنیم، هم معنیشو خوب باز میکنیم. همیشه یکی از ترسام برای سخنرانی اینه که کسی به حرفم گوش نده، اما اگه با این محتوا شروع کنم به نظرم توجه همه جلب میشه. بعد از معرفی محصولم میرم سراغ بحثای ارزاوری و درآمدزایی و مثلا صرفه‌جویی ارزی و که حالا اینا رو نوشتم دیگه. فقط میمونه معرفی پالایشگاهی که برای اولین بار نانو کاتالیست توش استفاده بشه. بله، پالایشگاه مسجد سلیمان، جایی که در تمام تاریخ کشور تو حوزه صنعت اسمش اول لیسته، مثل اولین شاه نفت کشور.
مسجد سلیمان، شهر اولین ها، اولین شاه نفت در ایران، اولین راه آهن، و اینک حماسه دیگر، این بار کاتالیست.
حالا نوبت استفاده از اولین نانو کاتالیست بومی ایرانیه که اونم تو پالایشگاه مسجد سلیمان استفاده میشه، اونم برای اولین بار. محصولی که با استفاده از اون برای حدود 600 نفر به شکل مستقیم شغل ایجاد شده. بازار تولید انواع کاتالیست در سراسر دنیا انقدر گسترده است که حالا میشه تو این حوزه فعالیت‌های تحقیقاتی بسیار گسترده داشت. خب تا اینجای سخنرانی که عالی شد، فقط باید دنبال یه جمله تأثیرگذار برای آخر سخنرانی باشم، چیزی که خلاصه همه مطلبایی باشه که تو این چند دقیقه گفتم. جمله‌ای که کوتاه باشه و تأثیرگذار و در این حال ساده، جمله‌ای که نشون دهنده زحمت من و همکارام تو حوزه تولید کاتالیست باشه.
هم کاتالیست مستمر شما میگیرید، فلزاتش بازیاب میکنید، دیگه خارج از کشور نمیره، بعد به جاش کاتالیست نو بهش تحویل میدید، بالا ویژه میدید.
میدونی تو معرفی دستاوردهای ملی وقتی محصول خروجی از نظر فیزیکی بزرگ باشه، مردم متوجه پیچیدگی محصول و حتی سختی تولیدش میشن. مثلا ما وقتی سد میسازیم، خب مردم میدونن چی ساختیم، عظمتش، بزرگیش، کارکردش، سختی ساختش و خیلی چیزهای دیگه‌اش. اما میدونید ما یه محصولی تولید کردیم که از کف دستم کوچیک‌تره، از کف دست، اما تأثیرش انقدر بزرگه که اگر نباشه کل صنعت پتروشیمی کشور تعطیل میشه. آره همین خوبه، این جمله رو بگم عالیه. محصولی که کوچکتر از یک کف دسته اما تأثیرش به وسعت تمام پالایشگاه کشوره.
تا به امروز 5 تا لایسنس ایجاد کردیم، لایسنس SDR و PDR برای پتروشیمی بوعلی. کاتالیست زایلن در اولین بار انجام شده، بارگذاری شده.
مگه یکی دوتان؟ حالا کنار اینا پالایشگاه هم داریم، فکر کنید همینا تعطیل شه چه اتفاقی میفته؟ محصولی که برای ساخت هر ذره اون عمر بسیار زیادی خرج شده. این روزا وقتی به ماحصل عمرم نگاه میکنم، میتونم با غرور سرمو بالا بگیرم، چون من و همکارام یکی از استراتژیک ترین محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی کشور رو تولید کردیم و خودکفایی رو به مردم کشورمون هدیه کردیم.
قبل از این که عزت ملی رو، اقتدار ملی رو خرج کنن، اول بیان سراغ بچهای داخل، چون دیگه الان بعد از گذشت این همه سال توان خودشون رو، قابلیت خودشون رو به جرأت نشون. من امیدوارم ان شاء الله کمتر از 10 سال آینده این شرکت عزیز رو در جمع شرکت‌های برند دنیا ببینیم تو حوزه کاتالیست.
واقعا کار طاقت فرسایی انجام شد سر تولید این کاتالیست. سرمایه‌گذار هنگفتی رو انجام دادن.
کمک شما میطلبم که اینو واقعا حمایت کنید. ضعف این هفته
کمک به شرکت برای استفاده از قرارداد تا بار اول که بسیار چابک میکنه فرصت بازار این شرکت رو.
فناوران به فکر صادرات محصول هستن.
این بود متن سخنرانی من. خب الهی شکر، حالا آمدم که با افتخار در مقابل همه متخصصین داخلی و خارجی صحبت کنم.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا، سلام. با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه، واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد. در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملا قابل استفاده نبود. تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم‌های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط کننده های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های دیویدی معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن دی سی به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
ساز دل شکسته خون نشسته سازم دل شکسته سوی من که خسته سوی من که خسته جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی این دل ما مبتلا شد با غمت آشنا شد این دل ما مبتلا شد با غمت آشنا شد خون به دل خدا شد جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی پرده غم را بدرم سوختی آشان برم جان پدر کجاستی
سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده متشکرم از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید در دومین روز از آذر ماه کنار شما هستم